هم اینا رو به عنوان پیشران تولید خودم قرار بدهم و مابقی بخش های اقتصادی رو هم هماهنگ با این مسیر اومد مدیریت کردش. خب ما متاسفانه این حکمرانی رو نه در صنعتمون داریم و نه در مسائل اقتصادیمون داریم. الان مثلا فرض بفرمایید وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، اینا هر کدوم یه سری اولویت هایی دارن. بعد ما مثلا سوالمون این هستش که آقا چرا بازار مرغ و گوشت به هم ریخته است؟ چرا بازار خودرو به هم ریخته است؟ برای بازار خودرو باید بریم سراغ وزیر صنعت. وزیر صنعت هم بالاخره تحت هجوم مافیا یا تحت بالاخره حملات مافیای خودرویی قرار داره و بالاخره برنامه های خودش رو پیش میبره. بعد از یک مدت هم مثلا میبینید که یک دستورالعملی میاد، دوباره روز بعدش دستورالعمل دیگری میاد. خب ببینید این که متواترن سیاست های داره تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی ما یک حکمرانی نداریم، ما یک استراتژی مشخصی نداریم. و از سوی دیگر الان بخش های اقتصادی مختلف ما پراکنده است. یعنی مثلا الان وزیر اقتصاد نمیتونه بگه که من در مورد بازار روغن و گوشت میخوام مثلا یک دستور رو صادر بکنم. یه دستور رو که وزیر اقتصاد صادر بکنه، وزیر جهاد کشاورزی میگه من هم عرض تو هستم. پس بنابراین یک حکمرانی وجود نداره. حالا حداقل یکی از اینها رو باید بگذارن حکمران که مدیریت بکنه، یا اینکه خود ریاست جمهور یا معاون اول بیاد همه اینا رو هماهنگ بکنه. این چند پارگی، این چند تکگی باعث شده که ما نتونیم همه اینا رو هماهنگ با هم مدیریت بکنیم و هر کسی هم به مسئولیت خودش رو نمیپذیره. مثال دیگرش که حالا آقای قادری هم ذکر کردن، مثلا در مورد بحث فضای کسب و کار، خب ما یه هیئتی تشکیل دادیم، هیئت مقررات زدایی. هیئت مقررات زدایی مصوبات متعدد برای ساده سازی مجوزهای کسب و کار اومد، انقدر برای وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل‌های رو تدوین کرد، گفت آقا این استعلام‌ها باید حذف بشه، این مجوزها باید ادغام بشه. برای وزارت صنعت، برای بخش‌های مختلف اقتصادی اومد در طول دهه گذشته، یعنی از دقیقاً از سال 1385 آغاز به کارش بود، بالاخره افت و خیزهایی داشته، دائما آمده و دستورالعمل‌های رو تدوین کرده، با امضای وزیر اقتصاد به همه این وزارتخونه ها، به همه این بخش ها ابلاغ شده، ولی دریغ از این که
اجرا بشه
و وقعی بنهند. خب این یعنی این که ما واقعا حکمرانی نداریم. وقتی که هیئت مقررات زدایی تشکیل شده برای خاطر این که مجوزهای کسب و کار رو بیاد سر و سامان بده، بعد یه مصوبه تصویب میکنه، بعد هیچ کس اجرا نمیکنه، این یعنی حکمرانی وجود نداره.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، اقتصاد در گام دوم انقلاب رو در واقع دارید میشنوید از رادیو گفتگو و خدمت میهمانان محترم آقای دکتر نبی‌زاده، آقای دکتر حاج جعفری هستیم و آقای دکتر جعفر قادری هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قادری، به نظر میرسه همین موضوع حکمرانی واحد، مدیریت یک پارچه، این نقطه مخفولی است که میتونه شاید کمک بکنه که همه موارد رو به صورت یک پارچه مدیریت و اداره کرد. این نقطه‌ای که در گام دوم انقلاب، در بیانیه گام دوم هم آمده که عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی، و همه ما هم توی برنامه‌های مختلف اقتصادی وقتی میهمانان محترم همچون حضرت عالی و دیگر دوستان میان، ما میبینیم تو قسمت مدیریتی چالش داریم، مشکل داریم. این نکاتی که انتهای صحبتشون هم فرمودن آقای دکتر حاج جعفری، نکات بسیار قابل اهمیتی است. یعنی ما یه هیئت مقررات زدایی داریم، این هیئت کارش اینه که بیاد کار دولت رو راحت کنه، یعنی یه جایی رو مشخص کردن کارا رو انجام بده، تکلیف مشخص کنه، ولی میبینیم همون هم اجرا نمیشه. حضرت عالی بفرمایید برای برون رفت از این موضوع، چون ما راه حل میخوایم الان، همه مشکلات رو میدونیم، برای برون رفت واقعا چطور باید عمل کرد؟
نگاه کنید، من فکر کنم یه کشورهای دیگه ساختارها شاید متفاوت با ساختارهای ما نباشه، تو کره جنوبی که مثال میزنن یا کشورهای دیگه، منتون نگاه کنید توی بیشتر کشورها تشکلهای مردمی و تشکلهای خارج از دولت به گونه ای توانمند هستن و قدرتمند هستن که عملا روحیه مطالبه‌گریشون مسئولین دولتی رو وادار میکنه که این مصوبات مرحله اجرا در بیاره. شما همون هیئت مقررات زدایی خب اعضاش دقیقاً چیه؟ نمایندگان اتاقا درش حضور دارن، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف.
بله.
و استفاده کنندگان از این مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل ها هم همه این مجموعه هستن، یا شورای گفتگوی بخش دولت و بخش غیر دولتی. اینا ساختار رو ما براشون پیش‌بینی کردیم، یعنی اون هیئت مقررات زدایی وزیر اقتصاد اگر دستورالعملی توی وزارتخونه دید که مغایر با روند کسب و کار است، خودش این اجازه رو داده که بتونه لغو بکنه. حالا این دستورالعمل ممکنه حتی توسط وزیر جهاد صادر شده باشه. یعنی ساختارها رو داریم، وقتی که از این ساختارها به درستی استفاده نمیشه، یا شورای گفتگوی بخش خصوصی و بخش دولتی وقتی از این امکان و از این فرصت نمیتونن استفاده کنن. شما مجموعه تشکل‌های غیر دولتی ما چقدر میتونه از این امکانات و این فرصت رو براشون فراهم کرده؟ یعنی اونجا و دارن اینجا بیشتر میگه به این دلایل این قانون مشکل داره، و طبعا اگر این ایرادات و اشکالات و مغایرت ها و به هم ریختگی ها رو مشخص بکنن، طبیعی است که توی مجلس برای چه فکری میکنیم.
اونا هم صداشون به جایی نرسیده آقای دکتر، و حال ما داریم میبینیم دیگه، یه دفعه صحبت میشه سر مسائل مختلف، یا همون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. تازه اون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ما داریم از هیئت مقررات زدایی داخل بخش دولتی اصلا صحبت میکنیم، خود اون مجموعه هم وقتی صادر میکنه داخل مجموعه کسی بهش گوش نمیکنه.
نه نگاه کنه ابزار داره، نگاه کنه هیئت مقررات زدایی وزیر اقتصاد فقط در مورد چه آیین‌نامه های دولت نمیتونه ورود پیدا کنه، دستورالعمل های دستگاه ها رو و وزارتخونه ها رو میتونه لغو بکنه. حالا اگر ساختارش ساختار موثری نیست اشکال نداره، ما میتونیم این ساختار رو به گونه ارتقا بدیم که معاون اول رئیسش باشه و بتونه این چیزا رو داشته باشه. نگاه کنه این موارد به نظر میرسه که اون پیگیری و جدیت با که بخش غیر دولتی وجود داشته باشه وجود نداره. تشکلهای ما به هر حال چه اون کارآمدی لازم رو ندارن، و دقیقا الان طوری شده. خب حالا توی مجلس هم ما وسط زنجیره هستیم، ما ساختار اگر نیاز باشه اصلاح بشه ایجاد بشه، با دولت این ساختار رو پیشنهاد بکنه به مجلس، و ما تایید کننده هستیم و بیشتر کم و زیاد میکنیم. این که ما بخواییم بیشتر دقیقاً قوانین و اصلاحات در قوانین رو خودمون استارت بزنیم و به عنوان تر این رو دنبال بکنیم، خب کار پخته ای از آب در نمیاد. بنابراین اینا مجموعه تخصصی هستن که باید بیان چه این موارد رو پخته بکنن، روش کار بکنن، بدن از کانال دولت دنبال بشه و بیاد توی مجلس و بیان ساختارها اصلاح بشه، جای اگر سیاست ها نیاز از اصلاح بشه. اینا مواردی است که ما مجموعه تخصصیمون مثلا به موضوعات ورودی ندارن. یا شما نگاه کنید الان کارهایی هم که توی مجلس دوان انجام شده مثل خود نمایندگان مجلس انجام شده. اخیرا ما مثلا طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم. خب این انتظار و توقع وجود داره که به عرب تشکلات که توی این زمین‌ها فعال هستن کار رو انجام بدن و پیشنویس رو آماده بکنن از کانال اداری دولت بیاد توی مجلس. این مسیر طی نمیشه. یا الان همین طرحی که ما الان اشاره کردیم درسته، حالا مجموعه دولتی مقدار کمک کردن، ولی کاراتی دولت اقید کنده که ما ناچار میشیم.
اینم واقعا یه مسئله مهم های دکتر، واقعا این کندی حرکت در واقع
تو خود مجلس هم دقیقه نمینه فرایند قانون
ما ساختارامون متاسفانه اینجوری کلن.
ما الان توی مجلس هم فرایند قانون گذاری اونقدر کنده که شما این 12 یا 12 هزار عنوان قانونی که دارین به هم ریختگی هایی که وجود داره، بحث تنقیه قوانین و بحث چیه حذف قوانین و مقررات زائد، این بحث جدیست که الان تو سیستم اداری ما فساد وجود داره. میبینید که راجع به موضوعات و مسائل مختلف احکام متفاوتی وجود داره و کارمند ما تو سیستم اداری خدایی میکنه، یعنی بخواد هر کار محالی رو میتونه انجام بده و هر کار عادی و روزمره ای رو میتونه انجام نده. خب این نشوننده اینه که ما هم مجلس هم مشکل داره، هم دولتمون و هم تشکلات خصوصیمون. اینا باید بریم به سمت و سویی که دقیقا به صورت این اصلاحات و این ایرادات رو اصلاح بکنیم، اشکالات و معضلاتی که وجود داره به مرور اصلاح بشه که ما بتونیم عملا اون حکمرانی مؤثری که لازمه داشته باشیم،
یعنی مجلس
با قانون‌گذاری‌هاش مؤثر باشه و دولت دقیقا سیاست‌های مؤثر و کارآمدی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نبی‌زاده. آقای دکتر قادری می‌فرمایند که بعد اصلاح کنیم، اگه لازمه آماده ایم انجام بدیم اصلاح کنیم ساختار رو، بالاخره اگه به هر حال تغییراتی لازم هست. شما فکر میکنید راه حل همینه؟
خب نقطه خوبی رسیدیم که یکی از مشکلات اصلی در جمهوری اسلامی برای این که کارها بخواد جلو بره همین کندی ساختار و یا تصویب قوانین و پیگیری ها و به ثمر رسیدن ها هست. خب ما اگر یک مروری داشته باشیم به بحث 40 سال اول انقلاب اسلامی، میبینیم که خب بارها و بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری این به این نکته اشاره کردن که سیستم های موجودی که از قبل از انقلاب بوده سیستم های فشلی بوده و اون کارکردی رو که باید متناسب با انقلاب اسلامی داشته باشه وجود نداشته. لذا ما شاهد هستیم که بعد از انقلاب حدود، حالا عدد دقیقش رو الان خاطرم نیست، ولی حول و حوش 100 نهاد مردمی ایجاد شد بعد از انقلاب که شما مثلا خب اشاره شده مقام معظم رهبری بارها تو دیدارهای مختلف به این نکته اشاره کردن که حضرت امام انقدر به مردم اعتماد داشتن که حتی مباحث نظامی و دفاعی رو هم به مردم سپردن. شما نگاه کنید، ما ارتش رو داشتیم، کنارش بسیج رو ایجاد کردن، کنارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شد. در حوزه عرض کنم خدمتتون آموزش و پرورش بحث های نهضت سواد آموزی ایجاد شد. در حوزه ساخت و ساز عمران یا بحث های دیگه جهاد سازندگی اومد ایجاد شد و تو حوزه تبلیغات اسلامی و حالا نهادهای مختلفی که این نهادها قرار بود که بیان کمک بکنن اون سیستم فشل دولتی رو ارتقا بدن و اونها رو در خودشون هضم کنن. اما خب ما شاهد هستیم که بعد از گذشت سالها نه تنها اینها نتونستن اونها رو با خودشون همراه بکنن، بلکه بله این نهادها خودشون هضم شدن و در واقع اون کارکدی رو که باید می داشتن رو نداشتن و نتونستن اون مردمی سازی واقعی رو در واقع بیان پیاده سازی بکنن. خب آقای دکتر قادری اشاره کردن که حالا کشورهای دیگه بحث تشکل‌های مردمیه، ولی خب این توصیه ها و این روش ها به صورت کلی خب نمیتونه چاره ساز باشه. ما باید برای این که مردم بیان نقش ایفا بکنن سازوکار تعبیه بکنیم. نمونه هاش هم میگیم، مثل جاده سازندگی، مثل بسیج و بحث‌های دیگه. حضرت آقا تو اقتصاد مشخصاً در ابتدای همین امسال سال 1400 در پیام نوروزیشون به صورت مشخص بیان کردن که بیاید فرمول‌ها و روش‌ها و مدل‌هایی که مردم بیان تو حوزه اقتصاد مشارکت بکنن رو تعبیه بکنید، بیاید اینها رو ایجاد بکنید، برای اینها برنامه‌ریزی بکنید. ولی خب این در واقع این مطالبات حضرت آقا یا این مطالباتی که وجود داره برای اینکه اقتصاد کشور بیاد به سمتی که بتونه شکوفا باشه یا اقتصاد مقاومتی بشه، پیاده سازی بشه، خب این مطالبات خیلی شاید وجود نداشته. همینجا مثلا از آقای دکتر قادری سوال می‌پرسیم، مجلس محترم در حوزه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلفی که یک بخشش اقتصاده، از وزرای محترم چه مطالبی رو داشتن؟ چه برنامه‌ای رو از وزرا خواستن که شما از تو این برهه از زمان باید برای 40 سال آینده انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی بکنید؟ طرحتون برای گام دوم انقلاب چیه؟ طرحتون برای این که مثلا میگیم وزارت اقتصاد تبدیل بشه به یک وزارتخونه که بتونه تمدن سازی بکنه و یا وزارتخونه‌های دیگه در حوزه‌های مختلف چه هست؟ همین الان ما مثلا یکی از توصیه‌های کلیدی خود گام دوم انقلاب مثلا حوزه سبک زندگیه. ما همین الان متولی سبک زندگی توی جمهوری اسلامی ایران کدوم نهاد و دستگاه به صورت مستقیمه یا به صورت جامع و هماهنگ میتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ که حالا مثلا ما تو حوزه اقتصاد رو هم همین چالش و مشکل رو باش مواجه هستیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر قادری، آقای دکتر حاج جعفری هم نکاتشون رو بفرمایند که بعد صحبت‌های انتهایی و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. آقای دکتر حاج جعفری بفرمایید.
عرض شد که یه نقدی خدمت آقای قادری داشتم و اینکه ایشون شأن مجلس رو تا حدی آوردن پایین. ما بالاخره شنیده بودیم که مجلس در رأس امور هست، بعد ایشون می‌فرمایند که ما تأیید کننده هستیم، کار ما کار پخته‌ای از آب در نمیاد. اتفاقاً خب مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرفیت‌های پژوهشی مجلس برای خاطر اینکه قانون طراحی بکنه، بازنگری بکنه خیلی هستش و از این ظرفیته نباستی غفلت کرد. از طرف دیگر هم خب ما شاهد این هستیم که لابی گری متاسفانه در ساختار تصمیم گیری که در بیشتر در دهه گذشته خب خیلی بیشتر بوده، تو این مجلس هم متاسفانه باهاش مواجه هستیم، باعث میشه که لوایح خوب، قوانین خوب تبدیل به ضدش بشه. مثالش همین طرح واردات خودرو هست. خب طرح واردات خودرو با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم پریروز اشاره کردن به اینکه ما در خودرو ناموفق بوده این و مردم ناراضی هستند، خب این طرح بسیار طرح خوبی بود که میتوانست جلوی مافیای بالاخره خودروسازی رو تا یه حدی بگیره و قیمتها رو متعادل بکنه و خب مسیری هستش که همه دنیا رفته است. حمایت از خودروسازی در همه اقتصادهایی که خودروسازیشون موفق بوده، حمایت محدود، مشروط و زماندار بوده، نه این حمایت بی حد و حصری که ما از خودروسازیمون داریم. یعنی شما مثال آلمان، مثال کره جنوبی، اینا چرا خودروسازیشون پیشرفت کرد؟ بله، اونها پروتکشنیسم رو اجرا کردن، حمایت گرایی از صنعت خودروشون رو به طور اتم اجرا کردن تا میتونستن از خودروسازیشون حمایت کردن، حمایت مالی، حمایت اعتباری، هر نوع حمایتی میتونستن کردن، اما مشروط زمان گذاشتن، گفتن آقا در طول 5 سال آینده بایستی به این سطح از فناوری برسی و بعد هم این حمایت ها کاهنده خواهد شد و بعد هم به صفر خواهد رسید، بایستی بتوانی در بازار آزاد جهانی رقابت بکنی. خب این باعث شد که طرف در خودش رو در معرض رقابت ببینه و وقتی در معرض رقابت دید ارتقاء تکنولوژی بده. ولی ما چیکار کردیم؟ دقیقاً مسیر عکس این رو رفتیم، مسیر عکسی که دنیا رفته رفتیم، حمایت بی حد و حصر و رانتی و انحصار طلبانه از خودروسازیمون کردیم و خب وضعیتش هم همین شده که داریم مشاهده میکنیم. خب الان این طرح بسیار عالی واردات خودرو که میتوانست جلوی این افزایش قیمت‌ها و جلوی این مافیای خودرو رو بگیره، الان آقای قادری بفرمایند به چه عاقبتی انجام میده.
خواهش میکنم آقای دکتر قادری، در خدمت قربان. نکات از جاتاری رو میشنویم.
من اشاره بکنم که من توضیح دادم که ما در وسط خط هستیم، یعنی ترجیح قانون اساسی، ترجیح عقلا اینه که هر قانونی توی مجلس خواهد مصوب بشه در قالب لایحه به مجلس بیاد و ما به عنوان نماینده کمتر بریم سراغ ارائه تر. منطقش هم کاملا روشنه، تخصصی که در دولت وجود داره در مجلس وجود نداره و توی حوزه های مختلف برای دولت تخصص های مختلف و متنوعی داره و میتونه از ظرفیت ها استفاده بکنه. ولی اینکه تو خیلی از اوضاع اگر دولت ورود پیدا نمیکنه، مجلس ورود پیدا میکنه، این به خاطر چی اثر اضطراب و ناچاریه. چون ما میبینیم که یه کارها زمین مونده، دستمون به جای بند نیست، الزام هم نمیتونیم بکنیم به دولت لایحه بیاره، ناچاریم خودمون دست به کار بشیم و دقیقا این به هم ریختگی های قوانینی که وجود داره رو بیشتر بکنیم. توی بحث خودرو هم که آقای دکتر اشاره کردن، الان ما تعجب میکنم که مجلس که خب مدت ها نیا کنی از مجلس دهم طرح واردات خودرو توی مجلس مصوب شده، الان 1.5 سال نزدیک 2 سال داره از عمر کاری مجلس 11 میگذره، ما هنوز نتونستیم ایرادات و اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام رو، هیئت عالی نظارت مجمع رو برطرف کنیم. خب ما حتی اومدیم امکان واردات در مقابل صادرات قطعات و خودرو رو اجازه دادیم، مجمع رفته گیر داده و مجاد مشکل میکنه که اجازه واردات خودرو داده نشه. اینطور نیست که
یه سوالی من داشتم، چه کسانی میتوانند واردات بکنن؟ همون رانتشوها، همون انحصار طلبها، یعنی طرح به ضدش تبدیل شد.
نه نگاه کنین، خب ما که دقیقا توی مجلس این آمادگی وجود داره که اجازه واردات رو بدیم، ولی وقتی که
نمیدید به همون انحصار طلبها دادید.
نه نگاه کنین، اون که به هر حال تریم که الان هم تو کمیسیون تلفیق مصوب شده، اونم به هر حال من فکر کنم که 50,000 دستگاه خودرو وارد بشه، اعتقاد برای اینه که اون هم میره مرتد شورای نگهبان قرار نمیگیره. تا چرا؟ چون مجمع نظرش اینه که ما توی شرایطی هستیم که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم. توی این شرایط اگر بخوایم تقاضا رو برای ارز اضافه بکنیم، این افزایش تقاضا برای ارز ممکنه مشکل قیمت خودرو رو حل بکنه، ولی افزایش قیمت ارز میتونه روی همه کالا تاثیر بذاره و تورم داخلی رو ایجاد بکنه. بنابراین چنین اجازه رو نمیدن. این اگر مانعی وجود داره، مانعش در مجلس شستشو نکنید. مانعش در چه در نگاه هاییست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داره و شروع داره نظارته که چنین اجازه رو نمیدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
حدود 2-3 سال بین مجلس و شورای نگهبان داره رد و بدل میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. اگر نکات پایانیتون رو هم بفرمایید من ممنون میشم، برای اینکه جمع‌بندی فرمایشات شما رو در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. نکته‌ای دارین شما؟
بنده سوالم هست از آقای قادری که مجلس برای گام دوم انقلاب اسلامی چه مطالبه‌ای رو از دولت محترم برای اینکه این دورنما و این نقشه راه رو بتونه تهیه بکنه داشته؟
آقای دکتر قادری یک دقیقه همراه با پاسخ به این سوال در خدمتی.
نگاه کنید، مجلس اقل کمیسیون ها داره مثلا موضوعات رو دنبال میکنه. اون چیزی که برحال در گام دوم حالا توی توجه به فناوری های جدید بوده، آخرین مصوبه که ما از مجلس خارج کردیم بحث شرکت دانش بنیان بوده. توی بحث جمعیت و جوانی و رشد جمعیت دولت اقدام نکرد، خودمون اقدام کردیم. توی بحث تولید من فکر کنم که نگاه کنید، یه الان با توجه به اوضاع احوالی که وجود داره، من فکر کنم که خیلی امیدی به این که حالا دولت بیاد بسا تو این زمینه کارهایی رو انجام بده، من فکر کنم شاید نیاز باشه که اندیشکده‌هایی در کنار مجموعه های دولتی و اون چیز وجود داشته باشه که این اندیشکده‌ها تو حوزه‌های مختلف کارهای فکری رو انجام بدن و اینا کمک بکنن دولت و مجلس. ما توی مجلس اون دقیقاً چه اون چاکله فکری یا اتحاد انسجامی که باید در بین نمایندگان وجود داشته باشه، یا اون ساختاری که دقیقاً مجلس رو این سمت سو ببره که بخواد از دولت مطالبه داشته باشه، اون شاکله رو نداریم. این کار اندیشکده هاییست که به موازات مجلس و دولت وجود داشته باشن و اینا توی این اوضاع کار بکنن و دقیقاً مجلس و دولت رو این سمت و سمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. ممنون از حضورتون، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر نبی‌زاده حضرت عالی بفرمایید. هم به حال من فکر میکنم نتیجه صحبت‌هایی که حالا هم آقای دکتر قادری داشتن هم حضرت عالی بتونیم یه جمع‌بندی هم از در واقع موضوع برنامه تو کلامتون داشته باشیم.
ممنونم، تشکر میکنم.
و اگر فکر میکنید نکته باقی مانده هم بهش اشاره بکنید، حالا زمان هم داریم برای اینکه من بخوام کامل ادا بشه تمام اون مسائلی که مد نظرتون هست.
من عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که باید بهش توجه بشه در حوزه این که ما در گام دوم انقلاب اسلامی در رابطه با اقتصاد و چه در بخش‌های دیگه بخوام به نتیجه عملیاتی و نتیجه که مردم اون رو حس بکنن برسیم، در واقع یک عزمی ایجاد بشه و این عزم هم هیچ جوره نمیتونه ایجاد بشه مگر اینکه اینها به صورت یک نظام هماهنگ عمل بکنن. شما توجه داشته باشید که فرض کنید بدن انسان رو به عنوان یک نظام در نظر بگیریم، خب ما نمیتونیم بگیم که قلب درست عمل نکنه بقیه بخش‌های بدن انسان درست بخواد عمل بکنه، یا مغز درست عمل نکنه، یا هر کدوم از این بخش‌ها اگر اون کارکرد خودشون رو به درستی نداشته باشن و با همدیگه هماهنگ نباشن، یک انسان نمیتونه اون مطلوبیت لازم رو، اون سلامت لازم رو داشته باشه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. لذا یکی از بحث‌های اصلی حالا مجلس، دولت و قوای سگانه باید به صورت هماهنگ در موضوعات مختلف، خصوصا حالا در بخش اقتصاد که الان یکی از چالش ها، یکی از پاشنه آشیل های انقلاب اسلامی هست، ما با اون دوچار هستیم، باید در این حوزه عمل بکنن. و این هماهنگی همونطور حالا آقای دکتر فرمودن که آقای دکتر قادری فرمودن که ما نیاز به اندیشکده‌ای داریم. ما تو این 40 سال گذشته به اندازه کافی بحث های اندیشه‌ای و توصیه های اندیشه‌ای و برنامه ها و طرح‌های مختلفی انجام شده.
مهم گوش دادن و عمل کردن به همین
و ایجاد سازوکاری برای اینکه اینها بخواد پیاده بشه. الان شما اگر با اندیشکده ها برنامه بذارید یا با دوستانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن برنامه بذارید و اونها رو مورد خطاب قرار بدید و پرسش قرار بدید، میبینید که اونها هم خودشون میگن ما این همه الان تولید اندیشه کردیم. خود مرکز پژوهش های مجلس های دکتر حاجی جعفری اشاره کردن تو حوزه‌های مختلف
بسیار هم
کارهای خیلی دقیق و درستی انجام داده که متأسفانه همونها هنوز رو زمین مونده، چه برسه حالا از بیرون بخواد بیاد. و یکی از راهبردهای اصلی که میتونه باز ما رو تو این حوزه هماهنگ ببره جلو، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در گام دوم انقلاب اسلامیه که ما باید برای این بحث در واقع بیایم چاره اندیشی بکنیم که چطور این قوای سگانه، این نظام اسلامی میتونه هماهنگ عمل بکنه برای عملیاتی شدن.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر جعفری، حضرت عالی، جنبندی نکات پایانی.
در ادامه اون بحث قبلی اشاره شد که ما اولا بایستی حکمرانی داشته باشیم، یعنی یک فرماندهی واحدی که خب البته در دوره‌های مختلف مثلا فرض بفرمایید ریاست جمهور میگفت که آقای فلانی مثلا آقای جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت، یا آقای ایکس آقای
فرمانده اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی، خب ببینید با عنوان که مشکل حل نمیشه، عزم جدی لازم هستش و این که این عزم منجر بشود به این که آقا اون فرمانده همه اینها رو بکشه و عرض شود که بازخواست بکنه ظرفیت‌های قانونی. مثالش رو اشاره کردم، وقتی قانون میگوید مصوبات هیئت مقررات زدائی بایستی وقتی ابلاغ شد تبعیت بشود، خب اون آقای وزیر هم باشه وقتی تبعیت نمی‌کنه باید براش هزینه داشته باشه، یعنی وقتی که اجرا نمی‌کنه اون نهاد باید براش هزینه داشته باشه. و نکته بعدی هم حالا بحث این که مطرح شد ساختار ناکارآمد هست. ناکارآمدی ساختار دو تا راهکار مشخص داره در دنیا، یکی نظام جامع شفافیت هست. وقتی شفافیت در همه حوزه‌ها اجرا بشه، این شفافیت ضامن این هست. شفافیت هم متاسفانه یک کلید واژه‌ای شده که همه دارن شعارشو میدن. نه آقا، شفافیت یک ادبیات غنی راقی در دنیا داره، یک ادبیات علمی داره. نظام جامع شفافیت یک مجموعه منسجمی هستش که به همه نهادها ابلاغیه داره، برای همه نهادها نظامنامه مشخصی برای شفاف کردن کارشون داره. یکی از مواردش شفافیت آراء نمایندگان هستش که خب متاسفانه ما به این مجلس چشم امیدی داشتیم که اون شفافیت آراء نمایندگان بود، با همین شعار آمدند. و دومی هم قانون مدیریت تعارض منافعه. مدیریت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر، از حضرت عالی، آقای دکتر حاجی‌زاده، آقای دکتر نبی‌زاده و آقای دکتر جعفر قادری که روی خط ارتباطیمون بودن. برنامه اقتصاد در گام دوم تقدیم به حضورتون شد با موضوع اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب. امیدوارم که از بحث‌های مطرح شده در واقع بیشتر آموخته باشیم. یکی از شنوندگانمون نوشته که خواستن توانستن است. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
جای ایران که این صدا را می‌شنوید بیست.
رحمان الرحیم،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع کنند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچهان شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد.
شد.
تاریخ ساز شد. راه های ارسال صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.